چه خوب شد زمین نرم بود.
من فکر میکردم میمیره.
حتی عینکش هم نشکسته. هری زمزمه ها رو میشنید، اما هیچ کدوم از اونها براش معنایی نداشت. نمیدونست کجاست یا چطور به اونجا اومده، یا اصلا قبل از اومدن به اونجا چه کار میکرده. تنها چیزی که میدونست این بود که تمام بدنش درد میکنه. درست مثل این بود که بدنش رو کوبیده باشن.
به عمرم صحنه‌ای به این وحشتناکی ندیده بودم.
وحشتناک، وحشتناک ترین چیز. شنل های کلاهدار سیاه، سرما، جیغ. چشمای هری یه دفعه باز شد. روی تخت درمانگاه خوابیده بود. بازیکنای سرتابا گلالود تیمی گریفیندور دورش رو گرفته بودن. رون و هرمیون هم مثل موش آب کشیده گوشه ای وایستاده بودن. فرد که صورتش زیر لکه های گل مثل گچ سفید شده بود گفت: سلام هری، حالا چطوره؟ تصاویر چند ساعت پیش مثل برق از جلوی چشم هری میگذشتند. سائقه، تاله نحس، گوی زرین و دمنتورا. هری چنان ناگهانی بلند شد و نشست که همه نفس‌ها رو تو سینه حبس کرد. بعد پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ فرد گفت: تو افتادی. ارتفاعش چقدر بود؟ 15 متر بود. آلیشه که میلرزید گفت: ما فکر کردیم تو میمیری. هرمیون که چشماش قرمز شده بود جیغ کودهایی زد و گفت: خدا نکنه. هری گفت: مسابقه چی شد؟ باید دوباره باشون بازی کنیم؟ هیچ کس چیزی نگفت. حقیقت تلخ و ناگوار مثل پتکی به سرشون کوبیده شد و گفت: باختیم؟ جورج گفت: درست بعد از سقوط تو دیگوری گوی زرین رو گرفت. نمیدونست چی شده. وقتی پشت سرش رو نگاه کرد و دید تو روی زمین افتادی، سعی کرد بازی رو به هم بزنه. میخواست کاری کنه که دوباره بازی کنیم، اما دیگه اونا برنده شده بودن. هیچ تردیدی وجود نداشت. حتی وودم اقرار کرد. هری که تازه فهمیده بود وود تو اتاق نیست پرسید: پس وود کجاست؟ فرد گفت: زیر بارون وایستاده. اگه اشتباه نکنم میخواد خودش رو غرق کنه. هری سرش رو به زانوهاش تکیه داد و با دو دستش سرش رو گرفت. ناراحت نباش هری، تو که تا حالا هیچ وقت گوی زرین رو از دست نداده بودی. جورج گفت: حالا که چیزی نشده. آدم یه بار میبره، یه بارم میبازه. فرد ادامه داد: دنیا که به آخر نرسیده. درسته که باختیم، ولی 100 امتیاز کسب کردیم. حالا اگه هافلپاف به روینکلاو ببازه و ما از روینکلاو و اسلایترین ببریم؟ جورج گفت: هافلپاف باید با اختلاف 200 امتیاز ببازه. اما اگه اونا از روینکلاو ببرن چی؟ امکان نداره. بچه های روینکلاو بازشون حرف نداره. اما اگه اسلایترین به هافلپاف ببازه؟ میدونید همش بستگی به این داره که هر تیم چه امتیازی کسب میکنه. اونم با اختلاف 100 امتیاز ممکنه. هری همونجا نشسته بود و حرفی نمیزد. اونها شکست خورده بودن. برای اولین بار اون باعث شده بود تو مسابقه کویدیچ شکست بخورن. 10 دقیقه بعد خانم پامفری وارد اتاق شد و از بازیکنها خواستش که از اونجا برن تا هری استراحت کنه. فرد به هری گفتش که بازم به دیدنش میرن. ازش خواستش که انقدر قصه نخوره، چون هری هنوزم بهترین جستجوگری هستش که تا حالا تیم گریفیندور داشته. بازیکنا مثل لشکر شکست خورده از اتاق خارج شدن و رد پای گلالودشون بر کف اتاق به جا موند. خانم پامفری با ناراحتی در رو پشت سر اونها بست. رون و هرمیون به تخت هری نزدیکتر شدن. هرمیون که صداش میلرزید گفت: دامبلدور خیلی عصبانی شده بود. تا حالا ندیده بودم که اون انقدر عصبانی بشه. وقتی از روی جارو افتادی دامبلدور دوان دوان خودشو به زمین رسوند و چوب دستشو به طرف دمنتورا گرفت و اونو چرخوند. بعد بلافاصله یه چیز نقره از چوب دستی شلیک شد و رفت سمت دمنتورا. اونا هم بلافاصله از ورزشگاه خارج شدن. دامبلدور داشت از عصبانیت منفجر میشد، میگفت آخه کی دمنتورا رو وارد مدرسه کرده؟ ما خودمون شنیدیم که گفت، رون گفت بعد تو رو با سحر و افسون روی یه برانکار سحرآمیز خوابوند و وقتی برانکار تو رو به داخل مدرسه میبرد خودش پیاده دنبالت میامد، همه فکر میکردن تو. صدای رون آهسته تر شد. هری به اون توجهی نداشت و به بلایی که دمنتورا بر سرش آورده بودن فکر میکرد، به صدای جیغ فکر میکرد. سرشو بلند کرد و چشمش به رون و هرمیون افتاد که با نگرانی داشتن بهش نگاه میکردن. هری برای اون که اونها رو از نگران در بیاره با حالت عادی گفت کسی نیمبوس منو نگرفت؟ رون و هرمیون همدیگر رو نگاه کردن و چیزی نگفتن. هری که نگاش بین اونا تو نوسان بود پرسید چی شده؟ هرمیون گفت خب وقتی تو افتادی باد اونو با خودش برد. خب بعد خورد وای هری خورد به بید کتک زن. قلب هری تو سینش فرو ریخت. بید کتک زن تک درخت وحشی و ناآرومی تو محوطه مدرسه بود. هری با اینکه تحمل شنیدن جواب سوالش رو نداشت پرسید بعد چی شد؟ رون گفت خودت که بید کتک زن میشناسی، خوشش نمیه چیزی بهش بخوره. هرمیون که صداش به زور در میمد گفت قبل از اینکه به هوش بیای پروفسور فلیتویک نیمبوس رو آورد. هرمیون آهسته دستش رو پایین برد و از کنار پاش کیسه ای رو برداشت. بعد اونو وارونه کرد و مقدار زیادی خورده چوب روی تخت پراکنده شد. تنها بقایایی که از دسته جاروی وفادار و خورد شده هری باقی مونده بود. خانم پامفری اصرار داشت که هری رو تا آخر هفته تو درمانگاه نگه داره. هری نه مخالفت کرد و نه اعتراض، اما اجازه نداد نیمبوس 2000 خورد و شکستش رو دور بندازن. میدونست که رفتارش احمقانه است و نیمبوس قابل تعمیر نیست، اما خاخه دست خودش نبود. احساس میکرد یکی از بهترین دوستاش از دست داده. افراد زیادی به عیادتش اومدن و همگی سعی میکردن که اون رو خوشحال کنن. هاگرید براش یه دسته گل زرد فرستاده بود که شبیه کلم بود. جینی ویزلی که صورتش گل انداخته بود با کارتی که خودش برای هری درست کرده بود وارد اتاق شد. کارت براش آرزوی بهبودی میکرد و تا زمانی که باز بود صدای گوش خراشش قطع نمیشد و بالاخره وقتی هری اونو زیر ظرف میوهش گذاشت صداش قطع شد. صبح روز یک شنبه بازیکنهای تیم گریفیندور به ملاقاتش اومدن. این بار وودن بین اونها بود و با حالتی سرد و بیروح به هری گفتش که اصلا اونو مقصر نمیدونه. رون و هرمیون هم فقط شبا از هری جدا می شدن. اما هیچ کس و هیچ چیز نتونست حال هری رو بهتر کنه، چون فقط بخشی از دغدغه‌های هری برای اونها آشکار بود. هیچ کس از تاله نحس چیزی نمیدونست. هری حتی به رون و هرمیون هم چیزی نگفته بود، چون میدونست که با این کارش رون رو به وحشت میندازه و هرمیون رو بخنده. اما در واقع تاله نحس تا کنون دو بار ظاهر شده بود و هر دو بار به حوادث مرگباری ختم شده بود. اولین بار نزدیک بود اتوبوس شوالیه اون رو زیر بگیره و دومین بار تو ارتفاع 15 متری از روی جارو افتاده بود. آیا تاله نحس اونقدر ظاهر میشد تا بالاخره هری بمیره؟ آیا هری تا آخر عمر مجبور بود اینجا اونجا این موجود درنده رو مشاهده کنه؟ دغدغه دیگه‌اش دمنتورا بودن. هر بار که به یاد اونها میافتاد حالش به هم میخورد و احساس شرمندگی میکرد. همه میگفتن که دمنتورا ترسناکن، اما هیچ کس مثل هری تو مجاورت با اونها نقش زمین نمیشد. هیچ کس انعکاس صدای والدینش رو پیش از مرگی دردناک نمیشنید. حالا دیگه هری میدونست که صدای جیغ مالکیه. تو تمام شبهای درازی که روی تخت درمانگاه بیدار میموند و به نور مهتاب خیره میشد، بارها و بارها اون کلمات رو شنیده بود و تلاش اون برای نجات جون هری در برابر لورد ولدمورت تو گوشش میپیچید. صدای
قهقهه مستانه ولدمورت قبل از به قتل رسوندن مادرش بارها و بارها تو ذهنش تکرار می شد. خواب به چشم هری نمی اومد و گاه بیگاه که لحظه‌ای به خواب می رفت کابوسی مملو از دست‌های چسبناک و گندیده می دید و با شنیدن فریادهای ملتمسانه و تکوندهنده از خواب می پرید و بار دیگه به صدای وحشت‌زده مادرش فکر می کرد. روز دوشنبه که از درمانگاه مرخص شد انگار از قفس آزاد شده بود. بار دیگه خودش رو تو هیاهوی ساختمان اصلی مدرسه دید. اونجا دیگه فرصت فکر کردن به چیزای دیگه ای رو نداشت و حتی مسخرگی دراکو مالفوی هم همچین براش تحمل ناپذیر نبود. بعد از شکست تیم گریفیندور مالفوی از خوشحالی بال در آورده بود و بالاخره باندور رو از دستش باز کرده بود و با اجرای مسخره صحنه سقوط هری از دست جاروش دوباره معرکه گرفته بود و با خوشحالی از هر دو دستش استفاده میکرد. در تمام مدتی که سر کلاس مجنونا بودن مالفوی از اون سمت دخمه ادای دمنتورا رو در می آورد تا اینکه رون از کوره در رفت و قلب بزرگ و لیز تمساح رو سمتش پرت کرد. قلب تمساح خورد صورت مالفوی باعث شدش که اسنیپ 50 امتیاز از گریفیندور کم کنه. بعد از نهار وقتی به کلاس لوپین می رفتن رون گفت اگه دوباره اسنیپ سر کلاس دفاع در برابر جادو سیاه باشه حالم به هم می خوره. هرمیون یه نگاهی بنداز ببین کی تو کلاسه. هرمیون از لای در داخل کلاس رو نگاه کرد و گفت امن و امانه. پروفسور لوپین برگشته بود. از قیافش کاملا معلوم بودش که بیمار بوده. ردای کهنش به تنش زار میزد و چشماش گد افتاده بود. با این حال موقعی که دانش آموزا یکی یکی وارد کلاس میشدن و سر جاشون میشستن بهشون لبخند میزد. دانش آموزا که توپشون حسابی پر بود با دیدن چهره متبسم لوپین شروع کردن به شکوه و شکایت از اسنیپ. اصلا منصفانه نیست اون به جای شما سر کلاس اومده بود. نباید به ما تکلیف میداد. ما از گرگینا چیزی نمیدونیم.
دلوله مقاله.
لوپین چینی به پیشونیش انداخت و گفت به پروفسور اسنیپ گفتی که درس ما هنوز به اونجا نرسیده؟ بار دیگه هم همه دانش آموزا شدت گرفت.
بله ولی اون گفت که ما خیلی عقبیم.
اصلا به حرف ما گوش نمیداد.
دلوله مقاله.
پروفسور لوپین با دیدن چهره های ناراضی دانش آموزان لبخند زد و گفت ناراحت نباشین. من خودم با پروفسور اسنیپ صحبت میکنم. لازم نیست مقاله بنویسین. هرمیون با ناراحتی گفت
وای نه من مقاله رو نوشتم.
درس اون روز خیلی لذت بخش بود. لوپین یه محفظه شیشه به کلاس آورده بود که درون اون یک قازقلنگ ایستاده بود. قازقلنگ موجود کوچیک یک پایی بود با بدنی نحیف و شکننده. انگار از ذرات دود درست شده باشه. به نظر میرسید موجود بی خطریه. وقتی که پروفسور توضیح میداد دانش آموزا یادش برمی داشتن. لوپین گفت مسافرا رو از راه اصلی منحرف میکنه و به باتلاقا میندازه. فانوسش رو میبینید که داره توی دستش تاب میخوره. با همین فانوسی که تو دستشه جسم میزنه و جلو میره. مسافرا هم دنبال نور فانوس میرن و بعد قازقلنگ صدای شلپ و شلوپ وحشتناکی از خودش در آورد. وقتی زنگ خورد هری مثل بقیه دانش آموزا وسایلش رو جمع کرد و میخواست از در کلاس بره بیرون که لوپین اون رو صدا کرد. هری بیا اینجا میخوام باهات صحبت کنم. هری برگشت و منتظر مون تا لوپین پارچه ای رو روی محفظه قازقلنگ بندازه. لوپین به پشت میزش رفت و همونطور که کتابهاش رو تو کیفش میذاشت گفت قضیه مسابقه رو شنیدم. متاسفم که جاروز شکست. میشه تعمیرش کرد؟ هری گفت نه درخت ریز ریزش کرده. لوپین آهی کشید و گفت همون سالی که من به هاگوارتس اومدم اون درخت رو کاشتن. بچه ها دوروبرش بازی میکردن سعی میکردن برن جلو به تنش دست بزنن تا اینکه یه پسره یه چشمش تقریبا کور شد. از اون به بعد دیگه نزدیک شدن به اون درخت ممنوع شد. هری پرسید: قضیه دمنتورارم شنیدین؟ لوپین بلافاصله سرشو بلند کرد و بهش نگاهی کرد و گفت: آره، هیچ کس ندیده بود که پروفسور دامبلدور اونقدر عصبانی بشه. آخه وقتی دامبلدور ورود اونا رو به داخل قلعه ممنوع کرد، لجشون در اومد. بعدش هم که زدن به سیم آخر. حضور اونا باعث افتادن تو شد، نه؟
بله.
هری لحظه ای مکس کرد و بعد سوالی که تو ذهنش داشت قبل از اون که بتونه جلوی خودش رو بگیره به زبونش اومد: چرا؟ چرا اونا روی من اینطوری تأثیر میذارن؟ نکنه من؟ لوپین که انگار فکر اونو خونده باشه بلافاصله گفت: نه هری، این موضوع با ضعف آدم ها ارتباطی نداره. اگه میبینی تأثیر دمنتورا روی تو شدیدتر و بیشتره، علتش اینه که تو گذشته تو هول و هراسی وجود داره که در گذشته دیگران نیست.
آفتاب زمستانی از پنجره به کلاس تابید. موهای جوگندابی لوپین و خطوط صورتش روشن شد. لوپین ادامه داد: دمنتورا یکی از پلیدترین موجودات این کره خاکی هن. پاتوخشون پلیدترین و کثیفترین جاهاست. یأس و ناامیدی، فساد و تباهی اونا رو به وجد میاره. اونا آرامش و شور و نشاط اطرافشون رو نابود میکنن. حتی مشنگا هم که قادر به دیدن اونا نیستن، حضورشون رو حس میکنن. کافیه کسی به یه دمنتور نزدیک بشه، تمام شادی و نشاطش، تمام خاطرات خوبش از درون بیرون کشیده میشه. دمنتور اگه میتونستن اونقدر از شادی و نشاط ما تغذیه میکردن تا ما رو هم مثل خودشون کنن. یه موجود بیروح پلید. در حضور اونا تنها چیزی که برای آدم میمونه بدترین خاطرات آدم و بدترین خاطره زندگی تو. هری، میتونه باعث سقوط هر کسی از روی جاروش بشه. دلیلی نداره که تو شرمنده باشی. هری که بغض گرش رو گرفته بود و به میز لوپین چشم دوخته بود گفت: وقتی به من نزدیک میشن صدای مادرم رو قبل از اینکه به دست ولدمورت کشته بشه میشنوم. لوپین ناگهان تکونی خورد، انگار میخواست جلو بره اونو تو آغوشش بگیره، اما این کارو نکرد. لحظه ای سکوت برقرار شد و بعد هری به تلخی گفت: آخه چرا به مسابقه اومدن؟ لوپین محکم در کیفش رو بست و به سردی گفت: اونا گرسنه شدن. دامبلدور به اونا اجازه نمیده وارد مدرسه بشن، برای همین ذخیره‌شون ته کشیده. به نظر من که جمعیت تماشاچیان توی ورزشگاه باعث شده نتونن جلو خودشونو بگیرن. اون همه هیجان، احساسات پرشور که لحظه به لحظه اوج میگرفت، برای اونا مثل یه ضیافت باشکوه بود. هری زیر لب گفت: آزکابان باید جای وحشتناکی باشه. لوپین با چهره غم‌زده سرشو تکون داد و گفت: قلعه‌شون روی یک جزیره کوچک بنا شده. به هر طرف که چشم بندازی دریاست. اما وقتی زندانیا اسیر افکار خودشون میشن، قادر نیستن به چیزای خوب و نشاط انگیز فکر کنن، دیگه برای نگه داشتن اونا به دیوار و دریا احتیاجی نیست. بیشتر زندانی‌ها بعد از چند هفته دیوونه میشن. هری هسته گفت: ولی سیریوس بلک از چنگشون فرار کرد. کیف لوپین لغزید و به زمین افتاد و اون فوراً خم شد و اونو برداشت و همینطور که برمیداشت گفت: بله، حتما بلک برای مقابله با اونها راهی پیدا کرده. من اصلا فکر نمی کردم چنین راهی وجود داشته باشه. اگه جادوگری مدت زیادی کنار دمنتورا بمونه، نیرو و توانش رو از دست میده. یه دفعه هری گفت: ولی شما اون شب توی قطار اون دمنتورا رو فراری دادین. لوپین گفت: البته چند روش دفاعی برای این کار هست، اما اون شب فقط یه دمنتور توی قطار بود. هرچی تعدادشون بیشتر باشه مبارزه باهاشون مشکل تره. هری بلافاصله پرسید:
چه روشایی؟ میشه شما اونا رو به من یاد بدین؟
هری: من هیچ تخصصی در مبارزه با دمنتورا ندارم، اتفاقا برعکس.
اما اگه دمنتورا دوباره به زمین کویدیچ بیان، من باید بتونم از خودم دفاع کنم.
لوپین به چهره مصمم هری نگاه کرد، لحظه مردد موند و بعد گفت:
باشه باشه، من سعی خودم رو میکنم، اما متاسفانه باید تا ترم بعد صبر کنیم.
من قبل از شروع تعطیلات کار زیادی رو بعد انجام بدم، مثل اینکه بی موقع مریض شدم.
گفتگوی نوید بخش با لوپین درباره تدریس فنون ضد دمنتورا و این امید که دیگه هرگز صدای شیون مادرش رو نمیشنوه، مثل آبی بود که رو آتیش ریخته باشن. روحیه یه هری رو دگرگون کرد. از سمت دیگه پیروزی تیم ریوینکلاب هم در مقابل هافلپاف به اون جون تازه‌ای داد. تیم گریفیندور دیگه عقب نبود، با این حال تو هیچ یک از مسابقات آینده نباید شکست می‌خورد. وود شور و شوقش رو دوباره به دست آورده بود و با وجود هوای سرد و بارونی و مهالود که همچنان تا آخر نوامبر پایدار بود، با تیمش تمرین می‌کرد. تو محوطه مدرسه دیگه اثری از دمنتورا نبود. از قرار معلوم خشم دامبلدور اونا رو پشت درهای ورودی محوطه میخکوب کرده بود. دو هفته قبل از پایان ترم ابرهای تیرو تا ناپدید شدن و آسمون روشنتر شد و یک روز صبح زمین سرد و گلالود رو دونه های ریز و درخشان یخ پوشوند. در داخل قلعه همه تو تب و تاب کریسمس بودن. پروفسور فیلتوویک استاد وردای جادویی کلاسش رو با نورهای رقصان تزیین کرده بود که بعد معلوم شد تک تک نورها پریه واقعی هن که از این سمت به اون سمت میرن. دانش آموزا با شور و شوق درباره برنامه هاشون تو طول تعطیلات تو هاگوارتس صحبت میکردن. روم میگفت علت موندنش اینه که نمیتونه دو هفته تموم با پرسی سر کنه و هرمیونم به بهانه استفاده از کتابخونه تو مدرسه مونده بود. اما هری میدونست که اونا نمیخوان اونو تنها بذارن. در آخرین تعطیلات آخر هفته ترم قرار بود دانش آموزا بار دیگه برن هاگزمید و این مایه خوشحالی همه غیر از هری بود. هرمیون گفت میتونیم توی هاگزمید همه خریده کریسمسمونو بکنیم. مطمئنم که مامان بابام از اون نخ دندونای نعنایی که تو فروشگاه دوکای عسل میفروشن خیلی خوششون میاد.
هری دیگه پذیرفته بود که اون تنها دانش آموز سال سومه که به هاگزمید نمیره و به همین دلیل کتاب کدام دسته جارو رو از وود به امانت گرفته بود و تصمیم داشت تمام روزش رو به مطالعه انواع و اقسام جاروها اختصاص بده. موقع تمرین کویدیچ از یکی از جاروهای کهنه مدرسه از نوع شهاب استفاده میکرد که خیلی هم کند و پرتکون بود. باید هرچه زودتر یه جاروی خوب برای خودش میخرید. صبح روز یک شنبه که مسافرهای هاگزمید تو تب و تاب رفتن بودن، هری با رون و هرمیون که خودشونو با شنل و شال گردن پوشونده بودن خدافزی کرد و تک و تنها از پلکان مرمری بالا رفت تا به برج گریفیندور برگرده. قلعه ساکت و آروم بود و اون سوی پنجره ها بارش برف آغاز شده بود.
یه دفعه صدایی به گوش هری رسید. پست، هری، پست.
هری برگشت و تا نیمه ی راه روی طبقه سوم رفته بود که فرد و جورج رو دید. اون دو پشت مجسمه ساحره گوش پشت یک چشم پنهون شده بودن و آهسته اونو صدا می کردن.
هری با کنجکاوی پرسید اینجا چه کار میکنی؟ مگه نمیخوان برین هاگزمید؟
فرد با حالت مرموزی بهش چشمک زد و گفت اومدیم که قبل از رفتن خوشحالت کنی، بیا اینجا. فرد با حرکت سر به کلاس خالی سمت چپ مجسمه یک چشم اشاره کرد. هری به دنبال فرد و جورج رفت تو کلاس. جورج بی صدا در و بست و برگشت. لبخند زنان به هری نگاه کرد و گفت اومدیم هدیه یه کریسمستو زودتر از موعد بهت بدیم. فرد با حالت تندی چیزی را از رشنرش بیرون آورد و روی یکی میزا گذاشت. یک تکه کاغذ پوستی کهنه بزرگ و چارگوش بود که چیزی روی اون ننوشته بودن.
هری که فکر میکرد اینم یکی از شوخی اونا باشه به کاغذ پوست خیره شد و گفت این دیگه چیه؟
جورج با علاقه خاصی کاغذ پوستی رو نوازش کرد و گفت این رمز موفقیت ماست.
فرد گفت خیلی ناراحتیم که اینو به تو میدیم، اما دیشب به این نتیجه رسیدیم که تو بیشتر از ما به این احتیاج داری. تازه ما دیگه اینو مثل کف دست بلدیم، ما اینو به تو میسپاریم چون بهش احتیاجی نداریم.
هری گفت حالا من با این تیکه کاغذ کهنه چه کار باید بکنم؟
چی گفتی؟ تیکه کاغذ کهنه؟
فرد این رو گفت و چشماشو بست و حالتی به خودش گرفت، انگار هری به مقدساتش توهین کرده باشه. بعد رو به سمت جورج کرد و گفت
براش توضیح بده.
خب راستش وقتی که کلاس اول بودیم، اون وقتا که خیلی بی‌پروا و معصوم بودیم. هری پوزخند زد. شک داشت که فرد و جورج تو تمام عمرشون معصومیتی داشته باشن.
خب منظورم وقتی که معصومتر از حالا بودیم. خلاصه با فیلچ مشکل پیدا کردیم. یه بمب کود حیوانی تو راه رو منفجر کردیم و فیلچ ناراحت شد. نمیدونم چرا.
ما رو کشون کشون به دفترش برد و مثل همیشه تهدیدمون کرد و گفتش که ما رو مجازات میکنه.
میخواست شکممون رو سفره کنه.
همون وقت بود که چشممون به یکی از کشوهای دفترش افتاد که روش نوشته شده بود وسایل توقیف شده یه فوق‌العاده خطرناک.
هری خندید و گفت نکنه.
فرد گفت خب اگه تو بودی چه کار میکردی؟
جورج یه بمب کود حیوانی دیگه منفجر کرد که حواسش پرت شد. من توی یه چشم هم زدن کشو رو باز کردم و اینو از توش برداشتم.
جورج گفت اونطورم که به نظر میاد بد نیست. ما که فکر نمی کنیم فیلچ طرز کارش رو فهمیده باشه. احتمالا فقط مشکوک شده بوده که توقیفش کرده.
شما میدونین چطوری کار میکنه؟
فرد پوزخندی زد و گفت خب معلومه. این کوچولوی مامانی بیشتر از همه استاد مدرسه به ما چیز یاد داده.
هری به کاغذ پوستی کهنه و پوست نگاهی کرد و گفت جورمو به لبم رسوندین. طرز کارشو بگین دیگه. I'm sat on the floor.
شما به 64مین اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. پادکست هری پاتر رو میتونید روی تمام اپهای پادگیر مثل کست باکس، ناملیک، شنوتو، سایت و اپلیکیشن نوار، اسپاتیفای و حتی سایتمون با آدرس هری پاتر پادکست .ir که لینکش تو توضیحات هست حتما گوش کنید. اگه کسب و کارتون یه جوری به دنیای هری پاتر مربوطه یا اینکه می‌خواید تبلیغ کارتون رو بکنید، با ما از طریق دایرکت اینستاگرام و یا تلگرام در تماس باشید. مثل همیشه ما سعی می‌کنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. If you're Hermione and you know everything, you better know this too. I wanna be your only lead, and every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend. Okay.